أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس امیر المومنی علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. محمد و آل محمد و اجل فرج. تبریک عرض میکنم میلاد مسعود حضرت امیر المومنی علیه السلام رو، مثل اعلا علی مرتضی خلیفت الله فی ارضه و برادر رسول الله رو خدمت همه عزیزان. در رابطه با امیر المومنی علیه السلام امشب حیفی ما دیگه در رابطه با غیره عزیزمون، پدرمون، مولامون صحبت بکنیم. یکی از کارهایی که خیلی واجبه که اگر نکنیم دچار خسران میشیم هنگام برخورد با امیرالمومنین، معرفت امیرالمومنین هستش. یعنی که انسان بدونه که با کی طرف هست، اینو بفهمه انسان. من یادم اون موقع که تازه تو شیمی درمانی بودم، اواخر شیمی درمانی بنده بود، دوستان لطف کردن یه موقعی یه بلیتی برای من تهیه کرده بودن که می‌خواستن کاروانی برن سوریه، از سوریه بریم کربلا زیارت. شب خواب ایشون رو من دیدم، به ایشون عرض کردم که من دارم میام کربلا، دارم میام نجف زیارت شما. ایشون فهمون نیا تا بفهمی کجا میایی. خیلی مهمه. ما بالاخره فهمون من یموت یرنی، هر کس از دنیا بره بمیره منو خواهد دید. اولین کسی که ما باش روبرو خواهیم شد حضرت میزان الاعمال هست، یعنی وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. لحظه فوق العاده با شکوه، دوست داشتنی، عالی و در این حال بسیار خطیره اگر انسان با نفهمی با این به این ملاقات بره. انسان ندونه که کیو میخواد ملاقات بکنه. این خیلی بده که ما نسبت به ایشون و سایر خانواده آسمانیمون، انسانهای کامل، خلفای الهی، معرفت نداشته باشیم. معرفت غیر از اطلاعاتها، معرفت یعنی فهم جایگاه، فهم قلبی جایگاه و مقام این بزرگ‌ها. نه اینکه اطلاعاتمون، خب حالا بله میگن که اینجوری، میگن اینجوری، اطلاعات که خیلی یاد دارن، اما یه قدمم نه به سمت امیرالمومنین میرن و نه شخصیتاً شباهتی به ایشون پیدا میکنن. بالاخره ایشون میزان الاعماله. میزان الاعماله یعنی چی؟ یعنی قرار ما با ایشون سنجیده بشیم. خود اینکه یک شخص چقدر شبیه باباشه، شبیه اصلشه، شبیه خانواده آسمانیشه، شبیه حقیقت خودش هست، این یه ملاکه. شما یه دکتری رو در نظر بگید، استاد دانشگاه است، بالاخره 100 تا 200 تا 500 تا شاگرد میگیره، دانشجو تربیت میکنه دیگه. انتظار هست که بالاخره بعد از 6 سال 7 سال این دانشجوها شبیه به استادشون بشن توی اون دانش، توی اون تخصص، این شباهت دست بده. و چون ما کارمون اساسا با معرفت هست، اصلا قربمون قرب ذاتی باید باشه، یعنی که ما ذاتمون، روحمون، شخصیتمون باید شباهت پیدا بکنه به اصل و نسب خودمون، به خانواده آسمانی خودمون، و اساسا برای همینم به این دنیا آمدیم، کار دیگه نداریم. ما اینجا نمیدیم اینجا ازدواج بکنیم، خانواده تشکیل بدیم، درس بخونیم، رئیس جمهور بشیم، نمیدونم حکومت بزنیم، نمیدونم رئیس بشیم، یه جا دکتر بشیم، مهندس بشیم. اینا شؤونات و وظائفی هستش که رو زمین هر کس داره. وظایف عقلیه، وظایفی هست که انسان انجام میده. طوری نیست. ما اومدیم شباهت پیدا بکنیم به حقیقت خودمون. برای این اولین مرحله این هستش که اصلا ما بدونیم این آدم کیه، این آقا کیه، این بابای ما، حقیقت ما، اصل و نسب ما کی هستش. خیلی مهمه. یعنی معرفتی بهش پیدا بکنیم. تو قلب ما یه جایگاهی داشته باشه، یه حقیقتی داشته باشه، یه قربی داشته باشه، یه انسی ما با ایشون داشته باشیم، یه رفاقتی، یه دوستی ما با ایشون داشته باشیم، دوستی شخصی، دوستی دو طرفه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. این باید باشه، ما این قرارش باید بدیم تو وجود خودمون. این که در روایت داریم که اگر در حدیث هستش که من احب علیان سمی فی السماء اسیر الله، خیلی حرف بلنده. اگر کسی بمیره، خیلی مهمه، کسی علی رو دوست داشته باشه، اگر کسی علی رو دوست داشته باشه، تو آسمان وقتی میخوان اینو صدا بکنن میگن اسیر خدا شده این آدم. یعنی این آدم شخصیتا کیه که وقتی یک کسی دوستش داشته باشه، عاشقش باشه، اسیر خداست. یعنی خدا رو هم داره و خدا هم داردش. اسیر خدا شوخی نیست. اسیر خدا یعنی اگه یک کسی علی علیه السلام رو دوست داشته باشه، در نمیره دست خدا. اسیر خیلی معنای قشنگی داره دیگه. اسیر میگه فلانی اسیره. یعنی چی؟ کاری نمیتونه جایی بره دیگه. گفتن توی جبهه بچه ها خودشون درست کرده، گفتن بیسیم زده کسی، گفتش که من 50 تا عراقی رو گرفتم. اونا بهش گفت خب برشون دار بیارشون. گفت آخه نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ گفت نمیزنم بیام. خب مردش رو بگو اسیر شدم خودم دیگه. نمیذارم بیام که تو اسیر شدی، پس دیگه بیجی 50 عراقی رو گرفتم که اونا تو رو گرفتن. خب حالا به کسی میگم کسی اسیر خداست. اسیر خداست یعنی چی؟ یعنی هیچ کس دیگه نمیتونه به این آدم غلبه کنه، نجاتش بده از دست خدا. چقدر خوبه؟ شیطون دیگه نمیتونه بره اینو بکشدش بیرون. هیچ قدرتی نمیتونه اینو از چنگ عشق خدا، محبت خدا، عبودیت خدا نجاتش بده. چرا؟ قاعدش هم توضیح دادیم. چون تخصص اصل در اسلام دیگه. یعنی ما طبق اصل اصالت تخصص گفتیم که وقتی که شما با یه سیستمی روبرو میشید، تو چهار مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر، در درجه اول به کی مراجعه میکنی؟ سازنده سیستم. در درجه بعدی به متخصصی که نمایندگی مجاز داشته باشه از صاحب اون. علی متخصص معصوم انسانیت، متخصص معصومی است که هر کس به هر جا بخواد برسه باید با این آقا برسه. من اراد الله بدع بکن و من وحدهو قبل انکم. هر کس بخواد خدا رو بخواد باید در خونه این آقا بره، نمیشه، جای دیگه وجود نداره. چون تو میخوای وقتی میگی خدا، اون خدایی که مردم دارن بدون ائمه، اون خدای توهمی و مخلوقه، خدای خالق نیست. یه خدای توهمی هست که خودشون ساختن بدون امام و بدون هیچی و بدون نماز و بدون پاکی و بدون حجاب و بدون ولایت و اینا، با اون خدایی که خودشون خلق کردن عشق و حال میکنن. ولی یه خدای دروغینه. ولی من اراد الله، الله، الله یعنی چی؟ یعنی کمال مطلق، هستی مطلق، وجود مطلق، اونی که الهه، اونی که تو رو واله و شیدا و سرگردانش خودش میکنه، اونی که حقیقیه الله. اون الله اگه کسی بخوادش نمیتونه غیر از متخصص معصوم از طریق دیگری به سراغش بره. کسی دیگه نمیتونه ما رو به الله برسونه. میدونی؟ این همه الان کلاس‌های عرفانی هست، این همه اساتید عرفان هستن، این همه عرفان مختلف تو دنیا هستش، تو این کشور خودمون هم هست، همه جور هست. از شما کیهانیشو بگیرید و نمیدونم سخپوستیش بگیرید و نمیدونم، ولی اینا ما رو به الله نمیبرن. اصلا عرفان نیست، اینا اسمش الکی دروغی، اسم دروغی گذاشتن عرفان، چون عرفان یعنی شناخت و معرفت قلبی به حقیقت. اینا که اصلا نمیتونن اصلا چه کاری انجام بدن، دروغه. ولی عرفان حقیقی اگه کسی اراد الله خدا رو اراده بکنه، باید متخصص معصوم ببردش، چون هر مسیری تخصصیه. شما میخواد برید پزشک بشید، باید متخصص پزشک استادت باشه. میخوای مهندس بشی، متخصص مهندسی باید استادت باشه. میخوای خطاط بشی، استاد متخصص خط باید استادت باشه. اگه میخوای راننده بشی همینطور، هر چی میخوای بشی استادش باید متخصصه اون کار باشه، رسیده باشه خودش. وقتی کسی الله رو میخواد، چون اله همه انسان ها چیه؟ الله دیگه، لا اله الا الله، یعنی اله ما، معشوق ما، دلبر ما، قایت ما اللهه. پس مشخصه که کجا میخوایم بریم دیگه. اگه اونجا میخوای بری، فقط این آقا میتونه شما رو ببره، کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. مسئله اعلاست، یعنی خودش عالی ترین نمونه از خداست. هم خودش فرمود انا مثل الاعلا، من عالی ترین نمونه از خدا هم، یعنی خدا آیتی بزرگتر از من نداره. انا آیت الله الکبرا، انا آیت الله العظما. و هم پیغمبر بهش خطاب میکنه که انت المثل الاعلا، تو عالی ترین نمونه از خدایی. کسی خارج از امیرالمومنین فرزندان معصوم اون نمیتونه اصلا ما رو هیچ جا نمیتونه ببره ما رو، مگر جهنم. روش نمیتونه برسن. این آدم به قدری عظمت داره که اگر دوستش داشته باشی، اگر عاشقش باشی، اگر لذت بری ازش، اگر انس داشته باشی باهاش، اسیر خدا میشی. وقتی اسیر شدی دیگه جایی هم نمیتونی بری، هیچ جا نمیتونی بری، فقط پیش خدایی دیگه. کسی نمیتونه از خدا بکندت ببردت جایی. و این چقدر خوب آدم اسیر خدا باشه، خیلی خوب. و من وحده قبل انکم، اگه کسی توحید رو بخواد باید پذیرشش از امام باشه، متخصص معصوم باید بپذیره. مثل مثلا میگه آقا شما میخوام الان بذاری متخصص باشیم تو فلان رشته، میگه پس از این آقا باید قبول کنی درس رو قبل. ایشون هر چی گفت بپذیر تا مثل خودش بشی، بشی متخصص یا فوق تخصص. قبل انکم، اگر یک کسی توحید رو بخواد، بخواد به توحید برسه، به حق تعالی برسه، باید از متخصصش پذیرش داشته باشه، متخصص اون رشته توحید، عرفان، معرفت، انسانیت، باید از اون آدم بپذیر. اگر کسی دیگه قبول کنه دستورات و فرمول ها رو، ننم اینجوری گفت، بابام اینجوری گفت، ما تهرانی ها رسممون اینجوریه، ما اسفانی ها رسممون اینجوریه، ما شیرازی ها اینجوری هستیم، ما ایرانی ها اینجوری هستیم، این رسم ایرانی ما، اینا همه رو باید بریزی دور. اینا تخصص نیست، اینا توهمه. نمیتونی اینجوری اینجور چیزها رو بذاری در مقابل کی؟ در مقابل تخصص. دکتر میگه آقا این کارو نکن. میگه خب ما رسممون اگه مریض داشته باشیم باید تریاک بهش بدیم خوب بشه. میزنه بچه رو میکشه، نابود میکنه بچه رو. پزشک هر چی بهش میگه آقا نکن این کار، این کار خطر داره برای بچه. میگه ما رسممون این هستش که مثلا اینجوری درمان میکنیم افراد. این همه درمانهای خود درمانهای اشتباه فاجعه بار میاره توی دنیا. مردم متخصص رو رها میکنن، میرن سراغ توهمات. نمیدونم ننم اینجوری گفت، بابام اینجوری میگه، همسایه‌مون میگه مثلا این کارو بکنید. بابا بالاخره باید با یه ساختار ریاضی ما رو بریم، اسمش بدنه، باید هم تخصص متخصص حرف بزنه. روح هم همینطوره، روح هم پیچیده تر از بدن، یه ساختار کاملا ریاضی داره و یه متخصص داره. او میتونه این روح رو ببره برسونه شبیه خدا بکنه، به قرب برسونه، به بهشت و بالاتر از بهشت برسونه. این تخصص میخواد، هر کسی این کار رو نمیتونه انجام بده. پس ببینید تو مقام معرفت باید تلاش بکنیم امیرالمومنین رو بشناسیم. کیه این مرد؟ هیچ آیتی خدا بالاتر از من نداره، هیچ خلقی عظیمتر از من نداره. سلام علیکم و رحمت. اون همه آیه خدا تو قرآن در شأن امیرالمومنین فرستاده، اون همه احادیثی که شیعه و سنی نقل کردن، احادیث موقعی من احادیث اهل سنت رو میخواستم ببینم در مورد عظمت امیرالمومنین، نه شیعیان ها. احادیثی که کیا نقل کردن؟ اهل سنت نقل کردن. کتابای اونا رو من میخواستم ببینم، چند جلد بود، خیلیه، خیلی مجلداتش زیاد. این همه راجع امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام هست که نقل ما تو بارناس اربعین یه جلد نوشتیم راجع به امام حسین، تازه اونم کشته عشق راجع به امام حسین از نگاه اهل سنت. خیلیه، یعنی هیچ کس نمیتونه این خورشید رو پنهانش بکنه، هیچ کس نمیتونه. بنابراین باید درگیرت بکنه این عظمت. وقتی که عظمت ایشون درگیرت کرد، خوبیش این استش که وقتی هم فهمیدی باباته، یعنی از نظر معرفتی فهمیدی امام تو اون عظمت رو داره، از نظر شخصیتی، از نظر رابطه وجودی هم فهمیدی باباته، چه اتفاقی میفته؟ این که دیگه اعتماد به نفست کامل میشه، کسی جلوت بزرگ نیست، چیزی برات بزرگ نیست، از دنیا هیچ چیز برات بزرگ نیست که تو بخوای درگیرش باشی، بترسی ازش، حساب ببری ازش. نمیدونم نکردم بی ادب باشه، خب بس افراد هست ذاتن بزرگ هستن، مثل پدر مادر که ذاتن خدا بزرگ آفریدشون، اون چرا آدم باید پدر مادرش رو تعظیم کنه، استادش رو تعظیم کنه، اولیا رو تعظیم کنه، اون سر جای خودشون بزرگی ذاتی دارن. اما نه، ترسی، استرابی از کسی، از قدرتی، از آدمی، نمیدونم، مثلا اینجوری نیست. مشکلات اصلا جلوت انقدر کوچیک میشه چون با عظمت سر و کار داری. آدمی که با عظمت سر و کار داره، با عظیم سر و کار داره، خود به خود دیگه اصلا مشکلات زندگیش خیلی بچگونه میشه، خیلی، چون اگه بپردازه به اینها، درگیر بشه ذهنش با این خاله خاله بازی های زندگی، عظیم رو از دست میده. به معنی که تو اونو از دست دادی، خودت کوچیک میشه. یاد نره نفس انسان مثل یه دوربی میمونه که رو هر چی که زوم بکنه قیمتش رو از همون عکسی که توش افتاده میگیره. میگن آقا این عکس چقدر قیمت داره؟ چرا عکس قیمت داره؟ اون کاغذه که قیمت نداره که، اون کاغذه که ما چیزی نمیگیم که، به عکسی که توی این افتاده میگیم قیمت میده، میگیم آها این مثلا چند میلیارد میارزه، چند میلیون میارزه، چند صد میلیون، چون اونی که توش افتاده خیلی مهمه، درسته؟ ولی عکس‌ها، شما عکس نمیدونم شاه رو بذارید با عکس امام امت رو بذارید سلام الله، دو تا کاغذ دیگه، ولی قیمت‌ها با هم دیگه خیلی فرق میکنه. قلب شما هم همینطوره، کی توش میفته، کی توش بزرگه، کی توش عظمت داره، تو در مقابل چی تعظیم میکنی، حب کیو داری، عشق کیو داری، قلب درگیر چه شخصیتیه. وقتی درگیر هر چیزی میشه، تو به همون اندازه قیمت پیدا میکنی یا سقوط پیدا میکنی، میدونی؟ یه وقت ما نفسمون درگیر اون شخصیت‌های منفیه، شخصیت‌های بی‌ارزشه، شخصیت‌های کوچک هستش، دلمون درگیر شخصیت‌های پستی هستن که خیلی کوچیکن، خیلی پستن. نه، آدم دلش یه دفعه گیر میکنه یه جا، اونم به خاطر خیانته. امام صادق علیه السلام فرمود دیگه، انسان وقتی که قلبش رو به عشق بزرگان عادت نده و دلش رو پر نکنه از عشق اهل بیت، خانواده آسمانیش، خداوند تبارک و تعالی، خداوند جزاش این استش که عشقای پس نصیبش میکنه، عشقای کوچیک نصیبش میکنه، خود به خود کوچیک میشه. حالا یک کسی که روحش، ذهنش درگیر عظمت امیرالمومنین علیه السلام هست، این آدم قلبش اصلا دوست نداره جای دیگه بره. میدونی مثل چی؟ مثل این کسی تاجری هست که اصلا تو مقیاس مثلا 100 میلیارد به بالا، 1000 میلیارد به بالا قائما داره کار تجاری انجام میده. بعد این دیگه الان مثلا بهش بگو بیا برو مثلا فلافل بفروش، بیا برو یه جا زغال فروشی کن، بیا برو یه جا دست فروشی کن، خب نمیتونه اصلا. مثلا این آدم ورشکسته هم که بشه نمیاد به همچین کاری بکنه، چون نفسش بزرگه، عادت کرده به این بزرگی، عادت کرده. تو اسلام شما اگه یه اسیر بگیرید آدم بزرگی باشه، میگه از بیت المال یه جوری به توان این آدمی که بزرگه بهش خرج بکنید. یه اسیر میگیری کوچولو هن، میگه همون جوری و همون مقدار براشون هزینه کن. اما اختار میگه پادشاه رو اسیر میکنی، یه دختر پادشاه رو میگیرین که حضرت دختر پادشاه رو نذاشت بفروشن تو بازار، همینه دیگه، بنات الملوک لا تبعن فی الاسواق. دختر پادشاه رو نمیشه به تو مثلا بازار مثل بقیه برده ها بفروشید. میگه اینا رو آزاد کنید، خودشون هر کس خواستن ازدواج بکنن با هر کس خواستن. یه کسی طبعش بزرگه، الان میخوای خمس بدی به یه نفر، حالا یه آدم بزرگی هستش که ماشیندار بوده، خونه دار بوده، برای بروبیایی داشته، خودش به صدها نفر کمک میکرده، یه عالم نونخور داشته، حالا الان ورشکست شده. این وقتی میخوای بهش خمس بدی، نمیتونی خمس کوچولو بهش بدی. میگه از خمس خدا، از پول امام زمان یه پولی بهش بده که تو شأنش باشه. این آدم یک عمر چجوری زندگی کرده؟ بله، بزرگ زندگی کرده. میگه بیت المال هم که میخوای بهش بدی، یه جوری بهش بده که اینجوری باشه. پول از میخوام خمس رو که میخوای بدی بهش، یه جوری بهش بده برای تو شأنش باشه، رعایتش بکن. اونا بزرگه. یه کسی که بزرگه، یعنی عادت میکنه نفسش با خدا رفت آمد میکنه، با اهل بیت رفت آمد میکنه، با فرشته ها رفت آمد میکنه، با امامزاده ها میپره، اصلا امامزاده بازه، امام بازه، خدا بازه، فرشته بازه. یه آدمی است که اینجوریه، این بزرگ خود به خود بزرگ میشه، اصلا باشم بزرگونه رفتار میکنه، باشم بزرگونه رفتار میکنه، رزقش هم بزرگ میشه، روزیش هم بزرگ میشه. حالا این عظمت رو شما درکش کردی؟ این دلتو درگیر این عظمت بکن که این کیه؟ که من به راه های آسمان آگاه تر هستم راه های زمین تا راه های زمین. سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنی قبل از این که منو از دست بدید. اون همه راجع به خودش، کسی اینقدرم غریب بوده که هیچ کس جز خودش نمیتونسته گزارش بده در شأن شخصیت خودش. پیغمبر تا تونسته داده، خدا تا تونسته داده، زمان حیاتش باز میره این مردم اونقدر نادان هستن. اون همه آیه در مورد امیرالمومنین، اون همه روایات از پیغمبر در مورد عظمت امیرالمومنین، باز میبینه که اینا باز میرن سراغ کسایی که نه تخصص دارن و نه علم دارن و نه عصمت دارن. خب این نادانی مردم. حالا حضرت میخواد خودشو چیکار کنه برای مش آدمایی که نمیفهمن؟ چیکار کنه خودشو ثابت بکنه، معرفی کنه، ببینید که خب اوه قوقا میکنه اونجا. شما نهج البلاغه رو بخونید، ما یه مجموعه روایتی داریم از حضرت با انا شروع میشه. من 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 انا آیت الله العظمى، انا آیت الله الکبرى، انا المثل الاعلى. اوه همینجوری حضرت میگه من اینم، شما کیو رها کردید؟ رفتید کجا دارید میرید؟ چون حضرت موظف از باب پدری، چون مهربانه، بهشون بگی با من دوستتون دارم، علاقه بهتون دارم، تخصصم دارم، خودم راحت میتونم به همه جا برسونم. چطور فرمود اگر با من همکاری میکردید از همین آب خونه هاتون رو روشن میکردم، براتون کاری میکردم با همین آب خونه هاتون روشن بشه، ولی شما با من همکاری نمیکنید؟ ها؟ حالا این آدم رو شما پیداش کردید با این عظمت، این عظمت، حالا فهمیدی باباته. این دیگه خیلی حرفه، خیلی قشنگه. یه همچین شخصیتی، یه بابای مهربونه، یه بابای دلسوز، یه بابای شفیق، یه رفیق شفیق هستش. باش انس بگیر، باش رفت آمد برقرار کن، باش دوست باش. اونم خیلی دوست، هم رفیق باز، هم خیلی مهربونه. اصلا شما با امیرالمومنین به کسی دیگه احتیاجی ندارید. با امیرالمومنین کیو میخواید؟ خیلی دقت کنید دارم چی میگم. این کلماتی که من میگم اون عادت نکرده باشید، خدای نکرده بهش قلبتون سیاه میشه، قصیم میشه. توجه کن چی دارم میگم. پدرته، پدر حقیقیته، مهمتر از پدر مادر زمینی، نزدیکتر، مهربونتر، دوست داشتنیتر، حقش هم عظیمتره. ها؟ اگه اینو فهمیدید میبینید که شخصیت پیدا میکنی، به وزان امیرالمومنین، به وزان بابات شخصیت پیدا میکنی. بعضی از آدم ها هستن که تو زندگیشون وقتی اسم پدر مادرشون رو میاری عصبانی هن، ناراحت هن، سرشون رو پایین میدازن، این کی بود مادر ما، این کی بود بابای ما، اصلا راضی نیستن ازشون. ولی اگه کسی خودش رو شناخت، فهمید که اینا که بابا مامان زمینی هن، پدر اصلی من اینا هست، خانواده اصلی من اینا هست، یه حس دیگه است، یه داستان دیگه است، یه شخصیت دیگه است، یه قدرت دیگه است. این آدم به هیچ وجه دیگه زیر بار هیچ نوع چیز پست و ذلت آمیزی نمیره. هیچ. اصلا زیر بار سر شده رو نها کنید. میگه فهمه چی؟ الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین بین سلت و زله و حیحات من نزل. این مردک، این آدم پست، این آدم پست و فرزند یه آدم پست منو دعوت کرده بین سازش و ذلت. و حیات بین مرگ و ذلت و حیات من نزل. بعد که میگه حیات من نزل، میگه عبا داره اون پشتایی که ما از توش اومدیم بیرون و اون رحمهای مطهری که ما تو اونا تربیت شدیم، عبا داره از ذلت. من بابام ذلت پذیر نیست، مادرم ذلت پذیر نیست. فاطمه زهرا شما ناکنید به کسی باج نداد، است کشته شد ولی باج نداد. آدمی که فرزند امیرالمومنین هست قدرتمنده، دیگه تسلیم در مقابل هیچ قدرتی نمیشه، ذلت پذیر نیست. اگه کسی امیرالمومنین رو پیدا بکنه اینجوریه، اگه کسی اهل بیت رو پیدا بکنه اینجوریه. ما باید خیلی خدا رو شکر بکنیم که به برکت اسلام، تشیع، ائمه، علما، مراجعی که از قدیم بودن تا الان، این حب به اهل بیت علیهم السلام، عشق به اهل بیت به ما رسیده، محصول شده مردمی که خدا تو قرآن اینا رو ستایش میکنه، ستایش میکنه ایرانی ها رو. من یرتد منکم عن دینه، هر کس بخواد از دین شما از دین برگرده، فسوفه یأتی الله بقوم، در آینده دور خدا یه قومی رو خواهد آورد که حال نگاه کنین خدا چیکار کرده در مورد ایرانی ها. یحبهم، به به، خدا دوستشون داره. یحبونه، اونا هم عاشق خدا هن. تو هیچ مرحله از تاریخ، از آدم بگیری تا الان، هیچ ملتی به اندازه ملت ایران عشق به خدا رو ظهور ندادن. هیچ ملتی، شما در کره زمین که برگردید، هیچ جا به اندازه ملت ایران عشق به الله، فداکاری برای الله، فهم الله و معرفت الله وجود نداشته و نداره. و حالا خدا میگه من اینا رو دوست دارم، اینا رو من، این بندگان من هم. در پوزش هم 10 دفعه تو این قرآن های خدا گفته در آینده میان، در آینده میان، در آینده میان، بعدا میاد. شیعه و سنی، من همه احادیث هم نگاه کردم، همشون گفتن ایرانی ها هستن میان. اون وقت چی؟ یحبونه، اونا هم عاشق خدا هستن. اول میگه خدا دوستشون داره، بعد میگه عاشق خدا هستن، بعد میفهمد چی؟ فهمد که اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. اینا وقتی به یه مؤمن میخورن بسیار خار و متواضع و خیلی ذلولن، رامن، آرامن. مؤمن و هر کس افغانی میخواد باشه، پاکستانی باشه، هندی باشه، آمریکایی باشه، اروپایی باشه، بنگلادشی باشه، ترک باشه، روس باشه، یه مؤمن رو که میبینن متواضع میپذیرنش، عاشق میپذیرنش، چون عشقشون صحت داره دیگه، عشقشون بر مبنای خداست، بر مبنای مملکت و آب و خاک و نژاد و رنگ و شغل و اینا نیست. عزتن علی الکافرین، خدا رو چون تشریح میکنه، میگه این ایرانی ها نفوذ ناپذیرن در مقابل کفار، عزیزن در مقابل کفار، نفوذ ناپذیرن. چرا؟ چون امیرالمومنین رو دارن اینا، چون امام حسین رو دارن اینا، اصلا الگوهاشون ایناست. 80,000 تاشون تو دفاع مقدس، چند صد هزار تاشون توی انقلاب اسلامی، چند صد هزار تا تو دفاع مقدس. نگاه بکن ببین، اصلا زیر بار ذلت نرفتن. دشمن براشون پسترین ابرقدرت ها، جلوشون پسترین افراد بودن. اصلا بگو یه دونه اینا ترس تو دلش بود، یه دونه از اینا هیبتی از بقیه، مسخره میکردن چیزی که همه یک صده ها سال اونا بوت بودن، همه ازشون میترسیدن. اینا اصلا مسخره میکردن اونا رو. رئیسشون که این بود، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ایشون رئیس جمهور آمریکا میگه من با شنیدن این جمله، با اینکه یادم نمیاد گریه کرده باشم تو عمرم، گریه کردم. خیلی هنوز هیچ غلطی. چه خبره، چقدر عظمت. شاگردا و بچه‌ها و سربازاشون هم همینطور هستن. هیچ ترسی از هیچ کس ندارن. اگه کسی عاشق امیرالمومنین شد قدرتمند، عزیز، نفوذناپذیر، زیر بار ذلت نمیره، هیچی نمیتونه اینو آدمو تحقیر بکنه. هم شوهرش محل بهش نذاشته رفته یه زن گرفته، نمیدونم زنش بهش محل نذاشته رفته طلاق گرفته با کسی ازدواج کرده، نمیدونم ورشکسته شده، نمیدونم کسی بهش محل میذاره یا هر چیز دیگری. اصلا این آدم شخصیتا ذاتا بزرگه، اصلا قابل تحقیر و کوچیک شدن، بله اصلا قابل کوچیک شدن نیست. میدونید عکس امیرالمومنین رو قلبشه، عکس هر که رو قلبت بیفته همون شکلی میشه، عکس هر کس بیفته. حالا این امیرالمومنین رو داری، عرضه کجاست؟ عرضه این استش که با داشتن این دیگه کوچیک نشی. اگه با داشتن امیرالمومنین کوچیک شدی، یعنی امیرالمومنین تو قلابیه، جدی نیست. چرا؟ شما تو جامعه کبیره چی میگید؟ و عناصر ابرار دیگه، عنصر وجودی ماست اهل بیت. اگه یک کسی جنسش جنس امیرالمومنین شد، قصه دیگه نداره. یه آدم شاده، یه آدم مهربونه، یه آدم آرامه، نه حسادت تو وجود این هست نه قصه. همین پیغمبر میگه اگه کسی قصه بخوره جهنمیه دیگه، من بکا علت دنیا دخل النار، آدم که قرص زمین رو میخوره، خونه رو میخوره، نمیگه که ماشین و خونه و لباس و غذا بخوره. آدمی که اینجوری کوچولو هست حقش هم جهنم که داره، همین که داره قصه میخوره، یعنی الان نفس خودش رو آزار میده دیگه، فشار قبر همین الان داره دیگه. قبلا گفتیم نفس ما چیه؟ قبر ماست دیگه. شما همین الان که قصه میخوری داری فشار قبر داری، همین الان که حسادت تو وجودت هست چند هزار چند قرن آخرتی داری عذاب با خودت میاری، نمیفهمی که داری چیکار میکنی با خودت. همین که الان حسودی، همین که الان بد اخلاقی، همین که زود رنجی، همین که عصبی هستی، همین که پرخاشگری میکنی، کوچیکی دیگه. اگه یه کسی امیرالمومنین عنصر وجودی شد، این آدم خیلی قیمت داره، خیلی بزرگه این آدم. برای این اصلا آرش میاد، مثل یه فحشای کثیف‌ترین فحشا و زشتی ها آرش میاد برای دنیا قصه بخوره، میدونید؟ یعنی کسر شأنش میاد. یه کسی 5000 تو جیبش هست، همون 5000 همش رو از دست بده، میشه قصه میخوره. یه کسی تریاردره، او هزاران تریارد داره، حالا این چیزشو از دست بده، میلیارد میلیاردشو از دست بده، اصلا ککش هم نمیکسه. آدمی که امیرالمومنین رو داره، حضرت زهرا رو داره، صاحب الزمان رو داره، الله رو داره، الله ایاک نعبد و ایاک نستعین، استعانت میتونه کنه با الله، این آدم حقارت نداره، این آدم روحش دیگه کوچیک نیست، درگیر آدمای کوچیک نیست، خاله خاله بازی، این چرا اینجوری کرد، اون چرا اینجوری کرد، این منو محل نذاشت، اون چرا اونجوری شد، اون به من فوش داد، این یکی من. اصلا این آدم نمیتونه اینجوری باشه، مثلا وقتشو نداره برای آر، وقت نداره برای ننگ، وقت نداره برای بی آبرویی و این چیزا، وقت نداره. اصلا آرش میاد اصلا اینجوری باشه. اگه این عشق امیرالمومنین عنصرت شد، اون وقت میبینید چقدر قشنگه این امیرالمومنین. اون وقت آدم با این امیرالمومنین همیشه شاده، با این اهل بیت همیشه شاده. اصلا انسان فرصت کنه با این خانواده رفت آمد بکنه، رفت آمد شخصی ها، نه اینجای حرف بزنه و حرف راجع بزنه، اینجا فایده نداره که، یعنی که وقتی رو در رو شدید بتونید بقاپید هم دیگر. ما دوتا رفیقیم با هم، خیلی ماجرا داریم، خیلی با هم ماجرای شخصی، انسان رابطه برقرار کنه شخصا با امیرالمومنین، با حضرت زهرا سلام الله علیها، با مادرش، با اهل بیت، با امام زمان، با فرشته‌های الهی، این رابطه شخصیه رو منم نمیفهمم، خودم دارم چی میگم، چجوری میتونم جا بندازم برای شما این قضیه رو. رابطه شخصی خیلی مهمه. رابطه شخصی مثلا اینکه تو خیام میگه این کی میاره رفیقمه، میگه الان مثلا خونتون دعوتت میکنه، آره میاد خونتون، آره، این میشه رابطه شخصی. رابطه شخصی یعنی داشتن آدم ها، میدونی چی میگم؟ داشتن یه آدم، یعنی وقتی که همه ازت میبرن، از همه چی میبری، هیچ چیزی برات نمونده، اینا رو داری، اینا رو داره. این بنده خودی مثلا از چند نفر اتفاق افتاده، مثلا از شهرهای مختلف میان مؤسسه تهران یا قم، ما بهشون میگیم که وظیفه‌مون هم هست بگیم، باید هم بگیم که آقا مثلا مؤسسه جا هست برای استراحت، میخواید بمونید با خانواده و اینا. میگه نه وقت من میرم خونه داداشم. یه بار دیگه میگم کجا میخوام؟ خونه خواهرم. کس داره میدونی؟ یه عالم کس داره. وقتی میری یه جا، اون میگه جا من میرم مثلا میرم الان پا میشم میرم یه کشوری، یه کسی میره اونجا غریبه، حالا باید بره هتل، یه موقع پاشو میذاره توی کشور، میبینی هزار نفر زنگ میزنن پاشو بیا خونه ما. کس داره این آدم؟ این آدم دیگه هتل نمیره که، نو دعوا سر این که این آدم کی بره خونه کی، درسته؟ اگه یه کسی کس داشته باشه، این اصلا بی کس دیگه نیستش. دیگه وقتی اون وضع زهر رو داردش، ائمه دارنش، همه دارنش، این آدم مثلا بی کس نمیمونه، غریبی نداره. از همه بهتر موقع رفتن به دیار قربت، به قول خود حضرت، دیار قربت، دیار دود، دیار تاریکی، دیار وحشت. اسمایی که خود امیرالمومنین داره میگه دیگه، دود و قربت و تنهایی و وحشت و تاریکی. حالا یه کسی وارد اون فضا میشه، اوه انقدر آجه فرشته داره که بیان ورش دارم ببرنش جاهای خوب، اصلا این دودمودا رو نمیبینه یه آدم، اصلا اصلا نه وحشتا رو میبینه، نه دودا رو میبینه، نه هیچ. من ماه رجب نمیخونید خدایا؟ دعای ماه رجبه دیگه، که خدایا ودر انی منکرم و نکیرن و ار عینی مبشرن و بشیر. خدا نکیر منکر اصلا من نشونشون نده. یه آدمی که کس داره که خدا نکره منکر براش نمیفرسته. یه کسی که امیرالمومنین رو داره، اهل بیتو داره، اصلا سوال چه اصلا برای چی بکنن؟ اصلا زشته، سوال نمی کنن از این آدم. شما یه آدم بزرگ هستی، نگهبان در خونت، مثلا یه دفعه یه رفیق خیلی شفیق و عالی اومده نگهبان در خونت، اونو دمه در معطل کرده، بفرمایید. میگه خب من با فلانی کادم، شما؟ من فلانی هستم. وقت ندارن، نمیپذیرن، نمی چی. میگه من رفیقم، میخوام بیام. شما بهش بگید من اومدم، شما بگید من اومدم. اونجاش تا بهش میگه فلانی اومده، تمام حجاب ها و موانع و صد ها وقت ندارم و نمیتونم و اینا چیه برداشته میشه. یکی از بزرگان تو زندگی نامش میخوندم، امام خدا رحمتش کنه، یه صلوات به محضرشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هر کس میره نوفل روشتو پاریس، حساب کتاب داشت، اینو سرش میرزه پایین بره پیش امام، که بالاخره ساعتی داره، وقتی داره، چیزی باید سوال میکردن. امام میپذیره نمیپذیره؟ الان وقت داره، وقت مصاحبه داره نداره؟ اینجوری بود درستم همه. میگه کسی اومد گفتش که من با آقا روح الله کار دارم، آقای خمینی کار دارم، نیست، وقت نداره، شما برید بهش بگید من اومدم کارش دارم. اینا رفتن اومد، امام خواب بود بنده خدا، گفتن خوابه نمیتونیم بیدارش بکنیم. باش اومد سلام رو بهش برسون. باش شما کی هستی؟ بگو سید مهدی اومده. رفت، آخ 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 آخ، امام بلند شد، بهش گفتن یه سید مهدی اومده. دوید دوید تا دم در، دید سید مهدی رفته، مهدی رفته. یکی از دوستانم پاسدار امام بود، گفت حالا تو اون امام دیگه، حالا تو جماران میگفت اون دم در، یه دو دهاتی از این کلا نمدی ها اومده بود اونجا دم در، گفت ما آقای الله رو ببینم، آقای خمینی رو ببینم. گفتیم که خب چیکاره شما؟ گفت دوست داشتم اومدم ببینم سر بزنم بهش. اون نمیشه ایشون خب چه حساب کتاب داره اینا، فلان روز ملاقات عمومی داره شما بیاید اونجا. گفت شما برید بهش بگید فلانی اومده، برید بگید. گفت رفتیم گفتیم آقا یه نفر اومده اسمش اینه. گفت امام اصلا از جا مثل فنر پرید، بگید بیاد تو، بگید بیاد تو. هیچ. گفت ما همه گفتیم کلا نمدیه چی کار داره، چه قربی داره، اصلا گشتمشتن نمیخواد، فقط بیاریدش تو. گفت آوردیم تو. خلاصه ایشون هم رفت نشست جلو برو امامو. گفت منم فضولیم گل کرد به اسمی که حالا به هوایی که میخوام چای بیارم و چیز به هی اومدیم بریم بریم اینا چی کاره هست اصلا این آدم چی میگن اینا. گفت اونا هم زرنگتر از ما، زرنگتر از ما. میگفت دو ساعت اینجوری به هم نگاه میکردن، هر چند دقیقه اینجوری میکردن، با هم حرف میزدن ولی بدون زبان. دو ساعت همینجوری تو چش تو چش، یک کلمه‌ش هم نفهمیدیم هیچ چی نگفتن که، اصلا حرف نزدن که. دو ساعت تمام میگم اینا همین همین هم نگاه میکردن و هی چند دقیقه امام یه چیزی شروع اون که یه چیزی میگه یا معلوم بود حرف میزدن با هم ولی ما هیچ چیزی هم درک نمیکردیم. بعدم پا شدن رفتن، من خدافظی کرد و رفتم شد. آدم محرم که بشه، محرم بشه دوست بشه. ببینید که عشق معشوقان ولی بگید افزونتر است، لیلی از مجنون بسی مجنونتر است. ماها وقت نداریم انس بگیریم با اینا، متاسفانه ما همش با چیزای پست انس داریم، با کوچولوها انس داریم. اگه وقت بذارید برای انس، وقت بذاریم برای انس، رفت آمد برقرار کنیم. حالا تو قواعدش هم توی اردو، من واسه اردو توضیح دادم یه مقدارشو. وقت بذاره آدم برای رفت آمد، برای انس، برای دوستی، برای حفظ دوستی شخصی ها، بعد میبینه او زندگی خیلی شیرین میشه، زندگی خیلی عظمت پیدا میکنه، خیلی عوض میشه طعم و رنگ و بوی زندگی. یاد بگیرید با خانواده آسمانیتون شاد باشید. الان من نشستم یه موسیقی خوبی هم پخش کردن، سه زبانه بود دیگه، آره چهار زبانه، دیگه شما اصلا نفهمیدیم. خب چهار زبانه شاد، خوب، عالی، در وصف امیر. اگه قرار آدم شادی هم کنه، برای چی باید شادی بکنه؟ برای خاندانش، برای خانواده. اگه قرار دستی هم بزنه، کفی هم بزنه، قرار شادی کنه، قرار موسیقی هم گوش بکنه، برای اینا این کار رو انجام بده. موسیقی متعالی، موسیقی که با بخش فوق عقلانه تو سازگاری داشته، نه موسیقی های جمادی و گیاهی و حیوانی که وقتی تو گوش میکنی یاد جهنم میفتی و بخشای جهنمیت بیشتر تکون میخوره و فعال میشه. نه، موسیقی که وقتی که میشنویش این فوق عقلت اوج بگیره تا بهشت، تا بهشت اوج بگیره. به معصوم گفتن آقا ما یه خانومی هست کنیزه، میخواییم بخریمش، پولش گرونتر از بقیه کنیزه هست، بقیه خانوم های دیگه هست. گفت برای چی؟ گفت میخونه، خواننده است، خوش صداست، میخونه. اشکال داره به خاطر خوش صداییش من یه پول اضافه بدم بخرم؟ اون موقع که خرید و فروش شرعیت داشت، خدا من گفت اجازه بود، برای که از اینا بی صاحب بودن و فقیر بودن و هیچ کس رو نداشتن و میخواست که تو جامعه اینا از گرسنگی و بی جایی و مرگ و نمیدونم این چیزا نجات پیدا بکنن، قانون گذاشته بود. به اسلام که رفت، از قبل از اسلام بوده این دیگه. خب حضرت همون اگه میخونه تو رو یاد خدا و بهش میندازه، آره آره، پول بیشتر بده او برات بخونه که تو بری تو آسمون. خوندن که خیلی خوبه، موسیقیش هم خوبه، خوندنش هم خوبه، هر چیزی که ما رو یاد خونمون اصلمون میندازه. یاد گل کن، یاد خار و خس مکن، یاد ما کن، یاد دیگر کس مکن. آدم یاد خانوادش بیفته، یه موسیقی خوب، یه ساز خوب، یه آواز خوب، یه ترانه خوب، یه سرود خوب، یه نوای خوب باشه که شما رو ببره تا اون طرف، که خیلی هم خوب قرب میاره برای انسان اینجور چیزا. آدم شادی بکنه، شادی به معنی واقعی. نه فکر کنیم که حالا الان میخوایم از امیرالمومنین بخونیم بعد بزنیم درو صحرا کربلا، یا باید بریم نه قربت امیرالمومنین، اون برای اون موقع شهادتش بخون باشه. الان تولد امیرالمومنینه، آدم عرضه کنه و خدا کیف کنه از این خدایی که یه امیرالمومنین به ما هدیه کرده. اگه امیرالمومنین به ما نمیداد چقدر بد بود، عالم چقدر بد بود، خلقت چقدر بد بود. اینکه علی رو به ما داده، ما رو بچه امیرالمومنین قرار داده، خدا چیکار کرده؟ سنگ تموم گذاشته به ما، این همه لطف کرده. این شادی داره و این شادی انقدر عمیقه که آدم یه قصه دنیایی یادش نمیاد، حیفش میاد یادش بیاد. آدم این همه نعمتهای عظیم از خدا دریافت کرده، بگیره با اینا صفا کنه، شاد باشه، لذت بره اینا. ولی همش در اثر دو تا کاره، باید حواستون باشه. یک، خلاصه کنم بحثم تمام، معرفت. دو، رفاقت، محبت. این خیلی مهمه، معرفت و چی؟ محبت و رفاقت. بیفتیم توی این کار، بیفتیم توی این کار، تصمیم بگیریم اسیر خدا بشیم. تصمیم بگیریم خدا ما رو شکار بکنه. خیلی حرفه. چجوری خدا شکارت میکنه برای خودش؟ میگه برو عاشق امیرالمومنین شو. عاشق امیرالمومنین شدید، خدا شکارت میکنه دیگه، ولت میداره برای خودش. دیگه انحراف نداره، دیگه سختی نداره. حتی اگه گناه هم بکنی، گناهات هم پاک میکنه خداوند، چون تو صدق داری در محبتش. آدمی که محبت داره گناه که نمیکنه. حالا یه موقعی هم یه پاش لغزید و یه اتفاقی افتاد، اصلا تو باب محبت اصلا نمیبیننش. محبت، محبت و رفاقت، محبتی که اونا تاییدش بکنن، بیان آره این ما با این رفیقیم، با این رفیقیم، با این دوستیم، دوست ماست، رفیق ماست، خیلی ارزش داره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.